سلام و درود، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا چند دقیقه رو با اپیزودی جدید از پادکست روباتیک مهمون شما باشم. این اپیزود 37مه که توی آبان ماه 1404 و یا نوامبر 2025 ضبط میشه. مثل همیشه رسالت پادکست روباتیک اینه که نگاهی ساده دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داشته باشه. توی این اپیزود قراره که در مورد سوپر اینتلیجنس یا هوش فرانسوی، هوش برتر صحبت کنیم. من این پادکست رو و این قسمت رو به سه بخش تقسیم کردم و دو بخشش نظرات افراد مختلف این حوزه رو کاور میکنم و یک بخشم که نظرات خودم هستش و میپردازیم به زوایای مختلف این که هوش فرانسوی، هوش برتر اگه ورود کنه و بیاد چه اتفاقی قرار بر ما بیفته و چه خواهد شد. مشابه با این اپیزود من اپیزود دیگه‌ام تو پادکست روباتیک ضبط کردم و دوست داشتید میتونید اونا رو هم گوش بدید. یکی اپیزود 35م هستش، هشدارهای پدرخوانده، به علاوه چند نکته که تو اون اپیزود من نظرات پروفسور بینجو از پیشگامان هوش مصنوعی رو کاور کردم. اپیزود 33م که انقلاب هوش مصنوعی دست کم گرفته شده که نظرات اشمیت هستش، تو همین اپیزودم ما به نظرات ایشون میپردازیم. اپیزود 31م روی دیگر هوش مصنوعی، اپیزود 21م انقلاب هوش مصنوعی و آینده کار، و اپیزود 13م که اپیزود مورد علاقه منم هست، اینه که چه زمانی هوش مصنوعی از انسان پیشی خواهد گرفت. تمام این اپیزودها تو یکی دو سال اخیر ضبط شدم و اگه دوست داشتید در کنار این اپیزود میتونید به اونا هم بپردازید و اونا هم گوش بدید. بیش از این صحبت نمی کنم، بریم که اپیزودو شروع کنیم. فقط مثل همیشه نظر، انتقاد، پیشنهاد و هر کامنتی که دارید با من به اشتراک بذارید توی هر پلتفرمی که هست، کاست باکس، اپل پادکست، یوتیوب، هر جایی که میشه کامنت گذاشت و یا به خودم پیام بدید. در کل همین، بریم و اپیزودو شروع کنیم. توی این بخش من به یک پنل دیسکاشن میپردازم که توی کنفرانس توی عربستان برگزار شد با موضوع اینکه وقتی سوپر اینتلیجنس یا همون هوش فراانسانی یا هوش برتر بخواد بیاد چه اتفاق میفته. دو سمت این گفتگو دکتر فیفلی، یک دانشمند مشهور چینی آمریکایی هستن که ایشون به خاطر کارهایی که توی روباتیک و AI انجام دادن، مخصوصا توی کامپیوتر ویژن شناخته شدن. اگه شما کسی باشید که با ایمیج نت، دیتا سیت ایمیج نت کار کرده باشید، میتونید که اسم ایشون رو احتمالاً شنیده باشید. فرد بسیار مشهور، مقالاش موجوده و با یک سرچ ساده میتونید ببینید که چه آدم خفنیه. سمت دیگه گفتگو اریک امرسون اشمید هستش که یک مهندس کامپیوتری که ایشون از سال 2001 تا 2011 مدیر عامل گوگل و سال 2011 تا 2015 رئیس اجرایی این شرکت بود و سال 2015 تا 2017 رئیس اجرایی شرکت آلفابت بود. رزومه ایشون هم مشخصه و هر جفت این افراد افرادی هستن که نظراتشون حائز اهمیته، چون تو دل سیلیکون ولی ان، تو دل پیشرفت‌های هوش مصنوعی رباتیک هستن و قطعاً خیلی خوبه که توجه بشه به نظراتشون. همونجوری که تو ابتدای اپیزود گفتم، اپیزود 33م از پادکست روباتیکم بخشای از گفتگو اریک اشمیت رو پوشش شده بودم که عنوان اون اپیزود بود که انقلاب هوش مصنوعی دست کم گرفته شده است. قبل از اینکه ورود کنیم این گفتگو و ببینیم که دو سمت این پنل دیسکاشن چه نظراتی در مورد هوش برتر یا سوپر اینتلیجنس داشتن، خوبه که چند تا واژه رو، چند تا ترم رو با هم دیگه معنیش رو واکاوی کنیم. یکی AI، AGI و ASI. AI یا هوش مصنوعی چیزی هستش که ما دیگه باش عجین شدیم، میدونیم چه خبره، هر روز داریم باش کار میکنیم، احتمالاً تولزای مختلفش حداقل اسمشو شنیدیم و دیگه الان فکر میکنم کسی نباشه که با واژه Artificial Intelligence یا هوش مصنوعی غریبه باشه. پس AI مشخصه، همون چیزی که ما داریم کار میکنیم، ضعفای خاصی خودش داره، ممکنه جایی هم کمک بکنه به ما. AGI یا Artificial General Intelligence به هوشی گفته میشه که برابری میکنه با هوش انسان و اگه به اون نقطه برسیم، یعنی مدلی خواهیم داشت، ایجنتی خواهیم داشت که با ما میتونه رقابت کنه، در سطح ما خواهد بود. و همین واژه AGI رو خیلی جا ما شنیدیم، جدیداً هم خیلی بهش پرداخته میشه. واژه بعدی Artificial Super Intelligence یا ASI هستش. ASI یک چیزی فراتر از AGIه، یعنی فناوری هستش که نه تنها با انسان رقابت میکنه، به صورت کلی از مجموع انسانها هم بالاتره و میشه گفت که یعنی انگار هیچ انسانی نمیتونه باش رقابت کنه، به طور بالقوه، یعنی از روی هم رفتی روی هوش بشر قوی تره. و این لول بندی در مورد ASI، AGI و AI وجود داره. پس این واژه اگه شنیدید بدونید که موضوع از چه قراره. و نکته خیلی مهمی که اشاره کنم اینه که ASI، AGI اینها واژه و تعاریف کیفی هستن، نه کمی، و حتی در مورد سالهایی که احتمال داره اینا رخ بدن هم باز هم کیفیه و هر کس نظر خودش رو میگه. مثلا در مورد AGI خیلی اعتقاد دارن که الان ما AGI داریم، فقط فقط در دسترس عموم قرار نگرفته، ولی این غیر قابل اثباته. یا در مورد ASI خیلی توی سیلیکون ولی اعتقاد دارن که 3-4 سال آینده اتفاق میفته، ولی مثلا تو همین گفتگو اریک اشمیت اعتقاد داره که نه، احتمالاً ما زمان بیشتری طول خواهد کشید که ما به اونجا برسیم. حالا بریم ببینیم که چه خبره و اگه این هوش ASI که ازش صحبت میکنیم بیاد چه اتفاقی خواهد افتاد. دکتر فیفیلی نظر جالبی داره در مورد هوش مصنوعی به صورت کلی. به اعتقاد ایشون هوش مصنوعی همین الانشم از خیلی جهات از انسان قوی تره، به صورت کلی فوق بشری اصطلاحاً. همین که هوش مصنوعی میتونه زبانهای مختلف رو ترجمه کنه، این که میتونه به راحتی سویچ کنه از علوم مختلف، مثلا از بیولوژی به اسپورت، از اسپورت به فیزیک، به شیمی و علوم مختلف، همین که میشه قوی ترین مسائل ریاضی رو با پرامپت بر ما حل کنه از چند دقیقه چند ثانیه، خب نشون میده که هوش مصنوعی همین الانش هم که ما از AGI ASI داریم دم نمیزنیم از خیلی جهات از انسان قوی تره. اما یک سوال خیلی جالب و جذابی وجود داره، اینه که اگر ما این هوش که میگیم که روزی بخواد بیاد، آیا این هوش میتونه چیزی در حد انیشتین و نیوتن و پیکاسو به ما ارائه بده و اندازه اونو خلاق باشه؟ من بیان دیگه یک مثال ایشون میزنه تو این پنل که بر من خیلی جالبه و درستم هست، اینه که اگر ما همین الان تمام داده هایی که در مورد سیارات و ستاره ها داریم و به هوش مصنوعی بخوایم بدیم، تمام داده های موجود رو، آیا هوش مصنوعی میتونه نظریه نیوتن رو یا نظریه انیشتین رو به ما ارائه بده؟ احتمال جوابش منفیه، احتمال خیلی زیاد جوابش منفیه. دلیلش هم اینه که هوش مصنوعی فاقد انتزاع خلاقیته، یه بحثمون ابستراکشن و کریتیویتی که انسان داره. هوش مصنوعی به صورت کلی برای اهداف ثابت آموزش دیده، ولی نبوغ واقعی انسان چیز متفاوته، چیز متفاوت از دیتا است. نبوغ واقعی انسان بر اساس تفکر مداوم، تخیل و عوض کردن اهداف رخ میده. یعنی شما یک در مورد موضوعی فکر میکنید، تخیل میکنید و این چیزی نیست که هوش مصنوعی داشته باشه. خلاقیت پازل گم شده هوش مصنوعی هستش. پس به صورت کلی اگر ما میخوایم که هوش مصنوعی واقعا بتونه مثل یک نابغه اختراع کنه و استدلال کنه، به یک تغییر پارادایم الگوریتمی نیاز داریم. یعنی الگوریتم همون با تغییر کنه به صورت مشخص، الگوریتم reinforcement learning یا یادگیری تقویتی که جز الگوریتم خلاق حساب میشه در مقایسه با مثلا الگوریتم imitation learning، حتی همین الگوریتم هم خیلی کارآمد نیست و خیلی جاها اون خلاقیتی که ما انتظار داریم رو به ما ارائه نمیده. پس اگه بخوایم برسیم به اون بحث خلاقیت، پازلی که فقط برای انسان فعلا هست و هوش مصنوعی نمیتونه بهش برسه و اگه هم قرار برسه، ما کلا با شیفت پارادایمی بدیم از لحاظ الگوریتمی. نکته مهم دیگه که تو این پنل دیسکشنش پرداخته شد و به شخصه خیلی بهش معتقدم، اینه که دنیای فراوانی پیش روی ما هست. فراوانی که میگم از لحاظ ثروت، از لحاظ بحث کسب و کار، از لحاظ دسترسی به داده، از لحاظ اینکه تکنولوژی که برای ما زندگی آسان‌تر می‌کنه به صورت کلی. اما این فراوانی در نهایت به نفع کیه؟ به نفع کل بشر، به نفع کل دنیا، یا به نفع یک گروه خاص؟ که گروه خاص میشه کمپانی خاص، افراد خاص. همین الان همه افرادی که هوش در واقع دسترسی داشته باشن به تلفن‌های هوشمند، این قدرت رو دارن که از انواع تولزا استفاده کنن به صورت رایگان. این فراوانی که ما ازش داریم دم می‌زنیم و ازش صحبت می‌کنیم که هزینه‌ام خیلی کاهش داده توی زندگی ما، در نهایت سودش کی داره می‌بره؟ من یه خاطره بخوام بگم، یعنی یک اتفاقی بر خودم اتفاق افتاده، اینه که من چند وقت پیش منتورشیپ یک دانش آموز دبیرستانی توی رواندا رو داشتم، کشور فقیر. این دانش آموز تو لول زندگی خود مردم آفریقا و مردم رواندا جز کسایی بود که زندگی خوبی داشت به نسبت، یعنی دسترسی به تلفن همراه داشت، میتونست به این فکر کنه که دانشگاه بره درس بخونه. ولی همین فردم من میدیدم که خیلی جاها واقعا زندگیش گیر بیسیک هاست، یعنی اینکه همیشه برق نداشتن، همیشه آب نداشتن، همیشه اینترنت خوب نداشتن، اینترنت پرسرعت اصلا نداشتن، اینکه علاوه مالی تو مزیقه بودن، اینکه نتونی رقابت کنی با بچهای کشورهای دیگه که مثلا زندگی اونا وابسته بود به 35 دلار آمریکا در یک ماه، چیزی که تو آمریکا شمالی شوخیه این رقم. منظورم این تفاوت ها چیزی نیست که با هوش مصنوعی حل بشه. هوش مصنوعی تونسته دموکراتیزه کنه علم رو و افراد و زندگی برای خیلی از افراد ساده تر کنه، رایگان کنه، فراوانی بیاره. اما یک چیزی که باید ما در نظر بگیریم و خیلی نکته مهمیه، اینه که دسترسی فناوری با ثروت چیزای یکسانی نیستن، موضوعای یکسانی نیستن. یعنی اینکه دسترسی فناوری ممکنه برای خیلی وجود داشته باشه، ولی اون سود اصلی و ثروت اصلی رو همه دارن نمیبرن و در نهایت هم یک سری شرکت‌های خاص و کشورهای خاصی برندن. یعنی رفاه به صورت کلی، رفاهی که ما میگیم فراوانی، دسترسی فناوری راحت‌تر شده، اما رفاه لزوما بر همه اتفاق نمیفته. این قضیه تو همین کنفرانس پنل دیسکشن هم علاوه ژئوپلیتیکی سه تا دسته‌بندی کلی کردن که اگرچه دقیق نیست اما درسته به نظر من. یکی اینکه کشور پیشرو تو زمین هوش مصنوعی که سرمایه گذاری کردن و دارن میکنن اولیش آمریکاست. آمریکا به خاطر بازاری که داره، به خاطر اون تکنولوژی‌های عمیق، کمپانی بزرگی که اونجا قرار دارن و سرمایه گذاری عمیقی و جریان مالی عمیقی که داره اتفاق میفته، رتبه یکه هوش مصنوعی روباتیک حال حاضر دنیا رو داره و همچنین دسترسی به حالا تایوان، کشوری که تراشه‌هاشو براشون می‌سازه و همون بحث‌های جنگ چین و آمریکا که همیشه وجود داره در مورد تایوان. آمریکا بدون شک کشور اولی تو حوزه پیشرفته هوش مصنوعی و روباتیک. کشور دنبال روی آمریکا احتمالاً چینه که با چه فاصله دقیقاً نمی‌شه تخمین زد، اما دنبال روی آمریکاست و کشور سایر کشورها که حتی کشورهای پنج بلا بکن جزشون هستن و کشورهای اروپای غربی هم جزشون هستن، کشورهای ثروتمند اروپای غربی، اونا با یک فاصله نسبت به این کشور قرار دارن و نمیتونن اصطلاحاً خودشون رو برسونن به اونا. پیشنهادی که تو این پنل دیسکشن داده شد اینه که به صورت کلی سرمایه گذاری نکردن در هوش مصنوعی یک اشتباهه، ولی کشورهایی که نمیتونن به این دوتا کشور اول برسن باید یک اصطلاحاً کشور استراتژیک برای خودشون پیدا کنن که بتونن تکنولوژی ببرن جلو. چه این چیزی با اتفاق بیفته برای کشور دیگه که بتونن خودشون برسونن؟ اما نگرانی جدی برای این سه بخشی که اشاره شد نیست. نگرانی جدی برای کشورهایی مثل کشور آفریقای مشخصن که دولت پایدار خیلیشون ندارن، به صورت قومی قبیله‌ای هنوز دارن اداره میشن، دانشگاه قوی ندارن و زیر ساخت‌های ممکن ندارن. همون مثالی که خودم در مورد اون فرد زدم، واقعا این عوامل وجود نداره تو کشور اونها و هر چقدر هوش مصنوعی اومده باشه و دموکراتیزه کرده باشه علم رو و دسترسی به فناوری رو، باز این مشکل وجود داره. سوال مهم دیگه‌ای که توی این پنل دیسکشن پرداخته شد و خیلی سوال جذابیه اینه که تو جهانی که هوش مصنوعی قراره بهترین تصمیمات استراتژیک و علمی رو بگیره و میشه گفت که داره میگیره، کدوم نقطه است که انسان غیر قابل جایگزینه؟ عملکرد غیر قابل جایگزین بر انسان کدوم نقطه است؟ کجا انسان میتونه قرار بگیره که غیر قابل جایگزین باشه؟ آقای اشمیت یک استدلال جالبی آورد و اونم اینه که اصلا قرار نیست که ما وقتی به آینده فکر میکنیم به جایگزین انسان فکر کنیم، بلکه باید در مورد همکاری فکر کنیم. بزرگترین اتفاقای بشر همیشه از دل همکاری اومده بیرون و توی آینده هم همکاری بین انسان و هوش مصنوعی و یا روباتیک هستش که در نهایت بهترین اتفاقا برام رقم میزنه. جایگزینی چیزی نیست که اتفاق بیفته رخ بده، در نهایت این همکاری هستش که دنیا رو پیش خواهد برد. از نظر ایشون هوش مصنوعی تشنه قدرت خواهد بود و یک جمله جالبی گفت که ظاهرش فانه اما مفهوم عمیقی داره. اونم اینه که اگه هوش مصنوعی یا همون ASI مشخصا سوپر اینتلیجنس بخواد بیاد، احتمالاً اولین کاری که بکنه مشکل همجوشی هسته‌ای رو حل میکنه تا بتونه اون انرژی خودش رو ذات مادام تغذیه کنه. و دکتر ففلی هم پایمندی جالبی داشت. ایشون تاکید کرد که وقتی ما داریم به این فناوری ها فکر میکنیم، به سوپر اینتلیجنس، AGI و هر اتفاق آینده، نباید فراموش کنیم در نهایت اینا باید به نفع انسان باشن و هرگز نباید تمرکز خودمون رو از دست بدیم که کرامت انسانی و عاملیت انسانی از بین بره. یعنی بحث هیومن دیگنیتی و هیومن ایجنسی، همیشه باید انسان اولویت باشه و هر فناوری که قرار بیاد در نهایت باید هول انسان شکل بگیره. بخش دوم این اپیزود اختصاص خواهد داشت به گفتگویی که توی بی بی سی فارسی اتفاق افتاد در مورد خطرات عیان هوش مصنوعی و آیندهش. این گفتگو بین وریا امیری، پژوهشگر فلسفه و فیزیک، و روزبه علی آبادی از بنیانگذارهای شرکت هوش مصنوعی ردی ای آی اتفاق افتاد. من لینک این گفتگو رو تو کپشن میذارم، میتونید به صورت کامل گوش بدید. 11-12 دقیقه است و من این قسمت‌های جالبش رو تو این بخش میگنجونم و دلیلش هم که پرداختم به این گفتگو اینه که به صورت کلی ما توی کانتنت فارسی از چنین دست گفتگوی کم داریم و برای من جالب بود که دیدم بی بی سی فارسی به این قضیه پرداخته. بخشاشو میذارم، خودتون هم میتونید به صورت کلی اونو گوش بدید.
هدف فقط توقف پیشرفت نیست، یعنی هدف هیچ کدوم از کسانی که این نامه رو امضا کردن توقف پیشرفت نیست. هدف این هستش که آیا به طور کلی و جمعی میتونیم هدایتش بکنیم در مسیری که ما انسان‌ها مورد پسندمون هست یا حداقل انسان محور هستش. و فکر میکنیم چه در بیژین، چه در پکن، چه در واشنگتن، چه در بروکسل و جاهای دیگه، هدف تمام ما هست فراتر از مرزهای سیاسیمون یا عقاید سیاسیمون، این هستش که میخوایم هدایت اون رو در مسیر انسان یا انسان محور داشته باشیم. پس این قابل دستیافتن.
مسئله من فهم میکنم پیچیده تر از اینه. شما مثلا با آنچه که کسانی که در این زمین، یعنی در حقیقت گادفادر ای آی وقتی در این مورد صحبت میکنه، اینا حرفشون اینه که مسئله الاینمنت، یعنی ما داریم سوپر اینتلیجنسی رو درست میکنیم، اس ای آی درست میکنیم، یعنی فراتر از جنرال ای آی رفتیم که ممکنه تا سال 2027 بیرون بیاد، و اگر بیرون بیاد و ما نتوانیم الاینمنت، یعنی مسئله این که بتوانیم کنترلش کنیم، بتونیم در تحت اختیارمون بگیریم اون رو، نداشته باشیم، کاملا قضیه میتونه به سمت یک فاجعه بره، یعنی فاجعه بره که باعث حتی انقراض انسان بشه. درسته. ببینید اینجا ما داریم به یک مشکلی اشاره میکنیم که مسئله لیبرال دموکراسیه، یعنی مسئله‌ای که توش آزادی انسان‌ها اونقدر زیاده و کنترل از سمت دولت اونقدر کمه که کاپیتالیسم به این مسیر خودش بیفته کار کنه و تولیده، و خب حاصلش همین تلفنی که دست ما، حاصلش همین ای آی که استفاده میکنیم. مسئله اینه که عده‌ای از ببخشید راستگراهای کلاسیک مثل برک، مثل عرض کنم که راجر سکروتن و دیگران، اینا حرفشون این بود که آقا تغییر خوب است، مدرنیته ما میپذیریم، اما سرعت زیاده. این ماشین مدرنیته که به جریان افتاده و تکنولوژی مدرن مثلا مظهرشه و داره همین طور وارد زندگی ما میشه، ما باید ترمزی داشته باشه که زیر پای ما باشه، باید یه آینه ای داشته باشه، فرمونی داشته باشه، این ماشین رو کی پشتش مینشیند. الان مسئله این نیست که الان ما پشت این ماشین که نشستیم یک انسانی است، مسئله فقط اینه که اولا ترمزه دیگه از زیر پای ما در رفته، با سرعتی داره این تکنولوژی وارد میشه که اخلاقش هنوز نتونسته وارد بشه. ثانیا اینه که الان AI is designing AI، یعنی فکر میکنم جناب علی‌آبادی خیلی بهتر از من توضیح بدن که ما الان توی این رقابت‌های، توی آرمز ریسی که اتفاق افتاده بین این رقابت‌ها، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در شرایط اینها مثلا جلوی این رو نگیرند که مثلا یک هوش مصنوعی دیگری رو به گونه‌ای ترین بکنه که از کنترل انسان خارج بشه. یعنی همیشه ما فکر کردیم که بالاخره انسان در اون حلقه هست، ما آگاه هستن از این اتفاق‌هایی که داره، چین اف ثوت یک AI رو میدونن، ولی به راحتی میتونه این اتفاق افته که AI وقتی خودش داره خودش رو تنظیم میکنه، دیگه ما متوجه نیستیم چه اتفاقی میفته. و این تو مقاله‌ای که نوشته شده AI 2027 که خیلی هم سر صدا کرده، اونا مسئله‌شون همینه که وقتی ما سوپر AI درست میکنیم، یعنی سوپر آرتفیشل اینتلیجنس درست میکنیم، در اون حالت که در تمام شرایط از انسان برتر است، دیگه این فکر که ما بتوانیم با AI های پایین‌تر، با AI هایی که کمتر هوش دارن، او رو کنترل بکنیم، یک اشتباه خیلی جدی، خوش خیالی است و میتونه به شدت خطرناک باشه، و به این مسیر داریم میریم متأسفانه.
و بخش سوم این اپیزود اختصاص داره به گفتگوی من با رادیو بیدار کانادا. موضوع اون اپیزودی که و گفتگوی که من باشون داشتم به هوش مصنوعی از نگرانی تا نوآوری پرداخته بودیم و من نظرات خودم رو اونجا به اشتراک گذاشتم که بخشی از این نظرات رو تو خود پادکست هم تو اپیزود مختلف گفتم. اگه دوست داشتید این بخشم گوش بدید، نظر خودم جالب بود. لینک رادیو بیدارم میذارم اپیزودش رو، به صورت کامل میتونید این اپیزودم گوش بدید.
در مورد خود بحث اگه بخوایم در واقع بهش بپردازیم که هوش مصنوعی، همون سوال اول شما، هوش مصنوعی آیا فرصت ایجاد میکنه یا تهدید؟ طبیعتاً در مورد فرصتاش حرف زدن به نظر من یکم شاید اتناب باشه، چون همه ما داریم استفاده میکنیم، از برکاتش داریم استفاده میکنیم، همه داریم خوبیش داریم میبینیم و کمتر کسی که دیگه آشنا نباشه با حالا هر لول از هوش مصنوعی. پس حسناش مشخصه و هممون داریم میبینیم. چیزی که من خودم خیلی دوست دارم تو این گفتگون بیشتر تمرکز کنیم، من خودم تو پادکستی خودم دارم، تو خیلی از اپیزودا شده ناخودآگاه بعضی جاها در مورد همین قضیه بیشتر صحبت کردم، اول اینکه هوش مصنوعی چیکار داره میکنه. خودم در طول روز و در طول حالا کارهای شخصی خودم، خب در ارتباطم با این حوزه و نه تنها اصلا مشکلی با تکنولوژی ندارم، کلا هم فردی هستم خیلی علاقه دارم این حوزه باشه تکنولوژی، ولی یه چیزی که وجود داره که داره همیشه پنهان میشه به نظر من اینه که ماها نمیدونیم، ما که میگم یعنی به عنوان یک انسان نمیدونیم به کدوم سمت داریم میریم. انسان میگم یعنی اتفاقی دنیا داره میفته، دست ما طبیعتا نیست. حالا من بخوام خیلی در واقع بیام حالا دستبندی بخوام بکنم، اینه که اول از همه اینه که یه چیز واضح وجود داره، اینه که ما توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که رقابت هوش مصنوعی وجود داره در کشورها، و طبیعتا هر کشوری هم که برنده این حوزه باشه میشه گفت دنیای آینده رو داره، و این به چیز کتمان ناپذیریه. دو تا چیز خیلی مهمه به نظر من وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت میشه بهش توجه بشه، یعنی هر فردی، حالا اون فرد میخواد حوزه آکادمیک باشه، سند باشه، یا اصلا هر گفتگو تو هر لولی باشه، دو تا چیز به نظر من خیلی توجه کرد بهش. یکی بحث اینه که کلا باید مواظب باشیم دچار حالا اون سوگیری انحطاط‌گرایی میشیم، یعنی چیزی که مثلا تصور میکنن که دنیا همیشه سمت نابودی داره میره، یکی باید مواظب اون باشیم که دنیا داره به سمت نابودی نمیره. هیچ آماری نداریم که دنیا تمام تکنولوژی که تو این سال‌ها اومدن کمک کردن به بشر، یکی باید خیلی مواظب این باشیم. و دوم چیزی که خیلی مهمه، یه چیزی هست به نام بهش میگن یک سوگیری بر افراد باهوشه، که یک رابطه مستقیمی بین هوش و شعور شخصی وجود نداره. این که میگم شعور، یعنی مثلا شعور یعنی درک اتفاقی که داره میفته، که حالا این اسم اون سوگیری هم بهش میگن auditory protective cognition، که یه چیزیه که افرادی که خیلی باهوشترن احتمالا خیلی سخت‌تر نظرشون عوض میکنه. حالا این چه ربطی به هوش مصنوعی داره؟ ربطش به اینجا میرسه که ما خیلی از مطالبی که هوش مصنوعی داریم فالو میکنیم از دل صحبت افرادی داره میاد که خودشون جزء، حالا ما میتونیم بگیم افراد واقعا تاپ لول هوشی و حالا رزومه دنیا هستن. مثلا اسمایی که میشنویم، مثلا میگیم ایلان ماسک، میگیم سم آلتمن، اسمایی که دارم میگیم همینجوری. و خب این افراد ناخودآگاه فالوور زیادی دارن، ولی این دو تا نموندی که گفتم این به ما کمک میکنه که دچار این سوگیری نشیم، که چون فرد باهوشتر لزوما درست میگه. اتفاقا اونا احتمال اینکه تو این حلقه خود تایید بیفتن خیلی بیشتره. حالا با توجه به این دو تا مقدمه که گفتم، یه چیز خیلی کوتاهی که جمع‌بندی بخوام بکنم این بخشو اینه که هوش مصنوعی، برمیگردم به حرف اول، هوش مصنوعی خب خدماتش مشخصه، ولی ضربه‌ای که داره میزنه برای من دو تا بسته‌بندی خیلی کلیش میکنم. یه بخشش که خود شما اشاره کردید، بخش حالا طبیعیشه که محیط زیستیشه، که من حالا یکم جلوتر میگم چه اتفاقی داره میفته. فقط یه آمار خیلی خیلی سطح بالا و کلی بخوام بگم، مثلا یکی دو تا آمار بخوام بگم که اینا رو از دل مقالات هستش، حالا بخواید شرح میتونم براتون بکنم، اینه که یکی که مثلا تو همین جنتیک مدلایی که همه دارن استفاده میکنن برای تولید حالا عکس و ویدیو اینا، خیلی چیز جذابی هم هست ظاهرا، ولی همین مدلا یه چیز جالب وجود داره، اینه که در واقع یه سری تحقیقات نشون میدن که مثلا تولید یه تصویر که جنریت میشه در صد، حالا هوشمندانه بخوام بگیم، تولید کربنش مشابه با شارژ تلفن هوشمنده. یا مثلا چیزی که وجود داره اینه که انتشار گازهای گلخانه‌ای که در اتفاق میفته، این تخمین زده شده که تا سال 2040 چیز هولوش 14% تولید کربن فقط از مختص اتفاقی هستش که در واقع تو هوش مصنوعی و سخت افزاراش دارن انجام میدن. و یه آمار جالب دیگه هم بخوام بگم در انتهاش که فقط عمق فاجعه رو بدونیم، اینه که خود شرکت هاگینگ فیس اومد و میزان کربن مدل زبانی خودش به نام بلومو که گفت که در واقع منتشر کرد، اینجوری بخوام بگم، و این بود که این مدل برای از ساخت ابتدای ساختش تا در واقع ترین و ساخت استرارش اصلا، یعنی بحث سخرافزاری ترین و نرفزاری که میبینیم، این مدل چیز هلوش 50 تن CO تولید کرده بود. این 50 تنی که میگم معادل 12 تا پرواز میشه از نیویورک به سیدنی. این عدد خیلی عجیبه، یعنی برای یه مدل عادی که مثلا ما میبینیم اینقدر در آلودگی تولید میکنه. این چند تا امور رو فقط گفتم صرفا از دل مقالات علمی که بگم که ما با چنین چیزی در ارتباطیم. و نکته دومم که بگم برای بخش آخرین حرفم برمیگرده به جدا از اثر زیست محیطی، یه بحث دیگه هم وجود داره، بحث جاب، یه بحثی که هممون دیگه شنیدیم، عادت کردیم بهش، که آیا تو آینده هوش مصنوعی باعث میشه که ضربه بزنه به ما یا ضربه نزنه. در مورد اینم حالا بخواید من خیلی مفصل میتونم صحبت کنم، ولی فقط من در جمعنی بخش حرفم فقط یه سری کلی در موردش میخوام بگم، جدا از تمام حسنایی که داشته و طبیعتاً هم هممون هم موافقیم در این مورد، ولی هوش مصنوعی و فضایی که ما داریم میریم جلو، مثل انگار که یه ماشین داره میره تو سمت دل مه، انگار که نمیدونیم بعدش چه اتفاقی داره میفته. و یک نکته خیلی مهمی وجود داره، اینکه ما انسان‌ها به صورت کلی هممون ترجیح میدیم که داستان بشنویم تا حقیقت. این ذات انسانه، قصه گویی و داستان گویی، و همین قضیه تو تمام پلتفرم‌های سوشال مدیا ما هم وجود داره. و ربطش به هوش مصنوعی به اینجا میرسه که حقیقت همیشه برای ما زیاد جالب نبوده و خیلی چیز سختی که بخوایم حقایق باور کنیم، و جدا از بحث حقایق، جدا از اون سوگیری که اول حرفم گفتم، به این اضافه کنیم که یه سری کمپانی بزرگی دارن تو زمین کار میکنن و طبیعتاً این رقابت هیچ کدوم نمیخوان و نمیتونن هم متوقف بشن و ما حالا این مسیر داریم میریم. حالا جلوتر بشم من میپردازم به این قضیه که چه اتفاقی تو جاب مارکت ممکنه بیفته، داره میفته و چه پیش‌بینی وجود داره و به کجا داریم میریم در کنار حالا بحث هوش مصنوعی سبز هم اگه بشه من حتما نمایش بدم. من تو این بخش دوم اگر فرصت بشه میخوام به دو تا موضوع بپردازم. یکی باز برمیگردم به اون تاپیک خودمون که هوش مصنوعی فرصت‌ها و تهدیدها، و همونجوری که اول حرفم گفتم توجه خودم بیشتر روی تهدیداست، بنا به دلایل زیادی وجود داره چون هم خوبیاشو میدونیم. من این بخش رو یک نگاه خواهم داشت به تاثیرات روی جاب مارکت خواهد گذاشت و روی دنیا، نه حالا کشور خاصی، و صرف دیگه هم رو بحث زیست محیطیش هم یک نگاهی، یعنی با هم میتونیم بنازیم. حالا یه سری نمودارم هست اگه شد نشون میدم. به صورت کلی در مورد جاب مارکت قضیه خیلی خیلی ساده است. اونم اینه که خیلی ساده، ما انسان ها به صورت کلی مثل هر موجود زنده دیگه ای بر اساس سیکل داریم کار میکنیم، سیکل های خوردن، خوابیدن و غیره، و خیلی ساده تر اینه که هوش مصنوعی سیکل رو نداره و داره تمام مدت کار میکنه. این نکته رو داشته باشیم. یه نکته دیگه وجود داره اینه که یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که درک درستی نسبت به این تکنولوژی وجود نداره. مثلا ما وقتی میگفتیم که بمب اتم صحبت میشه، همه دنیا میدونن بمب اتم یعنی چی، اثراتش رو تو جنگ جهانی دوم دیدن، میدونن، درک میکنن و یه در واقع میشه گفت اورگانایزیشن براش در نظر گرفته میشه که شرایط سعی میکنن که ورود نکنن به حوزه‌ای که رد بشن از قرار. در مورد هوش مصنوعی نیست و ما نمیدونیم با چی در ارتباطیم. این که میگم نمیدونیم یعنی میشه گفت که تقریبا هیچ کی نمیدونه. چون کمپانی بزرگ هم دارن میرن جلو گیرن چی میشه. و چیزی که وجود داره، این حرف خودمو متصلش میکنم به آخرین جمله که تو بخش اول گفته بودم، اینی که ما انسان‌ها داستان روایی دوست داریم. و این داستان روایی باعث میشه که حقیقت‌های تلخ پشت هوش مصنوعی نادیده گرفته بشن. مثلا یک مورد اینی که دو تا از چهره برجسته هوش مصنوعی، یکیشون هم پروفسور بنجو استاد دانشگاه یودم هستش ایشون، و پروفسور هینگتون، این دو نفر کسی هستن که خب شناخته شدن کاملا، تو دانشمندای فعلی حال حاضر دنیا هستن و این افرادی هستن که خیلی اشاره کردن به مشکلات و خطراتی که در مورد هوش مصنوعی وجود داره، ولی صداشون صدای غالب نیست بنا به دلایل مختلفی که خب طبیعی هم از حد زیادی. و در کنار این مسائل جاب مارکت که یکم بیشتر میپردازم، اینه که دیتاهای ما هم الان در دسترس هستش و این میکس با هر چیزی گفتم قضیه رو یکم ترسناک‌تر میکنه. و نکته مهمی که مثلا باید ما بهش توجه کنیم اینه که مهم نیست که هوش مصنوعی در نهایت چقدر به ما، من میگم هوش مصنوعی، بیشتر اشارم به اینه که در آینده حالا چت بوتایی که بخوان اسیستنت ما باشن، مهم نیست که اونا چقدر به ما حس دارن، مهم اینه که ما چقدر به اونا وابسته میشیم و از لحاظ کاربردی و در آینده ممکن از لحاظ عاطفی ما به اونا وابسته بشیم. این خیلی مهمتره. و اینم بگم یه چیز روانشناختی هم که وجود داره اینه که وقتی در مورد هوش مصنوعی صحبت میشه، من خودم مثلا خیلی جا شده حالا با اطرافین خودم، دوستای خودم که صحبت میکنم یا جای مختلف، این وجود داره که اکثریت ما فکر نمیکنیم که ما قراره جایگزین بشیم و این اصلا یه چیزیه که از اون در واقع سوگیره ذهنیه، ما مرتبط به شخص خاصی نیست و تحصیلات هم رفت مستقیم نداره. کلا ما چیزایی که خطرناکه دوست نداریم بهش فکر کنیم و همیشه صدای نوک مغز ما هست که به ما میگه که ما غیر قابل تعویض نیستیم. ما همین الان داریم صحبت میکنیم، تا هیچ کدوم از ما که هستیم چه دوستان که دارم گوش نه، چه ما سه نفرش کنم فکر نمیکنم باور کنیم که ما قراره یه روز جایگزین بشیم. حالا اینو وصل کنیم به اون ترنوور مالی که پشت کمپانی وجود داره و همین الان 10 تا از ارزشمندترین کمپانی دنیا به یک نحوی وصلن به تکنولوژی نوین مثل روباتیک و حالا هوش مصنوعی، و این قضیه اونجا یکم کارو سخت‌تر میکنه که اون حجم مالی که این کمپانی دارن باعث میشه که بازار انحصاری تر میشه. مثلا اوایل فکر کنم امسال بود یا سال گذشته بود که مارک زاکربرگ اعلام کرد که یه پروژه بزرگ تیم تو دارن انجام دادن، پروژه هوش مصنوعی سوپر اینتلیجنس، که یه سرمایه‌گذاری خیلی عجیبی کرده بودن، 350 هزار تا در واقع جی پی یو انویدیا خریده بودن برای ترین مدل‌های خودشون که یعنی سرمایه‌اش چیزی هولوش میلیاردها دلار بود و این هزینه تحقیقاتی برای متا خیلی بالاتر از خیلی از کشوراست. مثلا توی سال 2018 خود آلمان اومده بود و برنامه 6 ساله ریخته بود با سرمایه گذاری 500 میلیارد در سال برای در پوش کردن تکنولوژیش و متا سرمایه مالی که داره از یک کشور توسعه یافته بالاتر. پس این باعث میشه که بازار خیلی انحصاری تر بشه، بازیگراش کمتر بشن و همون اتفاقی که الان افتاده و در آینده بیشتر خواهد شد، سخت‌تر میشه ورود کرد به این بازار و یک شرایط عادلانه رو داشت که هر کس بتونه توش بازیگر باشه. حالا اینا رو داشته باشیم در مورد چیزی که من گفتم کلاً برسیم به من البته یه صحبتی هم در واقع میخوام از یک از افراد بزرگ بگم به نام آقای اریک شمیت که ایشون مدیر عامل گوگل بودن. سه تا نکته خیلی جالب ایشون گفتن در مورد اینکه هوش مصنوعی، البته ایشون تو در واقع چه خطراتی که داره ما مواجهیم در مقابل هوش مصنوعی رو اشاره میکنن که یکیش طبیعتاً همین بحث زیست محیطی و برق زیادی که مصرف میکنن که ما الان خیلی بهش تماشا شد، اینکه به داده خیلی بالا نیاز دارن و خب الکتریسیته خیلی بالا هم نیاز دارن و این یک مشکلی که احتمالاً حل میشه آینده ولی در آینده نزدیک ولی فعلا مشکل سازه. ولی سه تا خطری که ایشون اشاره کردن، یکی بحث خود بهبودی بود که در واقع recursive self improvement مدل بتونه خودشو بهبود بده، دسترسی مستقیم داشته باشه به چیزهای خطرناک، حالا ایشون اسمشو گذاشت دیفن سلاحایی که وجود داره ولی هر چیز خطرناکی که بتونه بهش دسترسی داشته باشه و توانایی تکثیر خودکار داشته باشه self replication، یعنی مدل بتونه این سه تا ویژگی چیزی هستن که باعث میشن که غیر قابل بازگشت بشه و خطرناک بشه. و نکته که وجود داره و ایشون هم حالا من داشتم یه تد تاک ازش گوش می‌دادم ایشون اشاره می‌کردیم بود که ما هیچ کار نمی‌تونیم بکنیم، ما نمی‌تونیم نگه داریم. البته من فقط یه رفرنس هم بدم به پروفسور بینجو که ایشون هم توی یه مصاحبه اخیری که داشتن فکر کنم با رادیو کانادا بود، ایشون هم همین اعتقاد داره که ما کاری نمی‌تونیم بکنیم، نمی‌تونیم متوقف کنیم، مسیر داریم میره چون کمپانی بزرگ نمی‌تونن متوقف بشن چون بازار خیلی بزرگه، حجم مالی خیلی بزرگه و کشور نمیتونم باشه. تنها کاری که میتونیم بکنیم ریل گذاری برای اینکه ببینیم به کدوم سمتی داریم میریم و در نهایت باعث نشه که بشر به این نقطه برسه که پشیمون بشه. و این مسیر حالا اینکه چقدر میتونیم موفق بشیم بحث قانون گذاریش این بحث جداگونه از این گفتگوی الانمونه. من خیلی دوست دارم یه چند تا آمار خیلی جالبم بگم در ادامه حرفام در مورد این بحث جا مارکت. یکی بحث خوب الان من شیر کنم جدا این که توضیح میدم اگه امکان داشته باشه اسکرین خودم هم شیر کنم که این در واقع یه مقاله هست برای سال 2024 که The AI Revolution and the Future of Work که Threats and Opportunities که تو این مقاله حالا من یه تصویر جالبش اینجا با هم ببینیم. اینجا اومده یه تصویر نشون داده که از یکم بزرگترش هم بکنم. یه تصویر نشون داده از بحث جی دی پی که در بشر از سال در واقع تا سال 2010 از دهه قبل 1950 تا 2010 1950 تا 2010 که با توجه به نمودار نتیجه گیری که از این نمودار میخوام بکنم اینه که توی نمودار ما میبینیم که جی دی پی بیشتر از 3 برابر شده، تعداد مشاغل کمتر از 3 برابر شده و درآمد خانوارها همین بحث فامیلی اینکام که میبینید 2 برابر خورده ای شده. ولی از طرف دیگه تو همون نمودار اون بخش خاکستری که میبینید مثلا جالب ماجراش اینجاست که بهره‌وری نیروی کار 4 برابر شده. چه نتیجه گیری میتونیم بکنیم؟ خلاصش اینه، کارگرها کارمندها بیش از قبل دارن کار میکنن، پرداختی ها کاهش پیدا کرده و در واقع خب اون سرمایه اصلی داره دست یک کمپانی خاصی میره. این حالا بر تا سال 2010 هم در نظر بگیریم که تا سال 2025 نیست. یه نمودار دیگه اینجا نشون بخوام بدم مربوط به دیتا مربوط به تعداد ساعت کاریه که تو بازه 1870 تا 2017 حالا البته یه پیشبینی هم کرد 2024 ولی من حالا تا هم 2017ش که آمار دقیقه رو بیشتر میخوام روش فوکس کنم برای 5 تا کشور هم از کشور تایوان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان. این نمودار پیشبینی میکنه تا سال 2030 به طور خلاصه تمام کشورها همجوری میبینیم سر نزولی که دارن 100% و مثلا برای انگلیس یک نمودار تقریبا میشه خاکستری رنگیه نشون میده که از 3000 ساعت کاری تو سال 1870 به 1800 تو سال 2017 میرسه. برای آلمان این قضیه میرسه به 1300 ساعت و این نشون میده که ساعت کار کم میشه. خب طبیعتاً به خاطر بحث اتوماسیون هستش و یه چیزی که خب همه امروز اتفاق نظر داریم که اتوماسیون باعث میشه که خب خیلی از کار اتوماتیک بشه. و من جنبندی این بخشم میخوام بکنم اینه که مثلا من یک حالا مقالهش اینجا ندارم بهشون نشون بدم، ولی یه مقاله معروفی هست از یکی از اقتصاددانان مشهور آقای جان مینارد کینز که ایشون یه مقالهش عنوان مقالهش یادم رفت در مورد این بود که چه امکاناتی تکنولوژی میتونه برای فرزندان ما در واقع به وجود بیاره و پیشبینی که ایشون کرده بود این بود که تا سال 2030 انسان ها نیاز دارن که به 3 ساعت در روز حدودا کار کنن یا 15 ساعت در هفته کار کنن و این قضیه باعث میشه که احتمالاً تا بعد سال 2050 بیشتر پیشبینیشون 2065 بود، حالا من میگم بعد 2050 احتمالاً که کم کم شاید نیاز به کار کردن برای انسان ها کمتر بشه. حالا این قضیه ظاهرش خیلی جالبه ولی خب دلایل روانشناختی پشتش خیلی وسیع‌تر که من نمیتونم در موردش حرف بزنم و یک جلسه دیگه هم می‌طلبه. و من فقط خیلی سریع یه نمودار دیگه هم به شما نشون بدم، بحث هوش ماشینی سطح بالا یا HLMI High Level Machine Intelligence که HLMI توی یه مقاله هستش که مقاله هم اگه ببینیم واسه 2018 که When Will AI Exceed Human Performance که توی این مقاله اومدن از یه سری محققای مختلف از دانشگاه مختلف از مؤسسات در صنعت بررسی کردن که نظرشون ببینن که اونا چه فکری میکنن در مورد هوش مصنوعی تو آینده و HLMI که من میگم جاییه که ماشین میتونه بدون کمک انسان خیلی از کارها رو ارزونتر و بهتر انجام بده. و به صورت کلی چیزی که وجود داره اینه که یعنی بخوایم با توجه میانگین فردی در نظر بگیریم پیش میشه که احتمال اینکه تو 45 سال آینده 50% کارامون اتوماتیک در واقع به غیر انسان انجام بشه بالاتر و 10% احتمال داره که توی 9 سال آینده اتفاق بیفته. و یک نمودار آخر مرتبط هستش با آسیا یعنی تو قاره‌های مختلف که پیشبینی این که این نمودار که انجام شیر کردم نشون میده که افرادی که تو آسیا هستن پاسخ دهنده آسیا چون گفتن از سه محقق این نظرسنجی شده و افرادی که در واقع شناخته شدن این پاسخ دهنده که توی آسیا بودن انتظار داشتن که به سطح HLMI یا همون حالا میگین سطحی که ماشینی از انسان فراتر میره تو 30 سال آینده برسن بهش و تو حالا آمریکای شمالی این از یه انتظاره بود که خیلی بیشتر باشه 74 سال بشه. ولی در حال این چیزام هست و این نموداری که میخواستم باهاتون شیر کنم این بخش رو من میبندم چون خیلی صحبت کردم. من گفتنیم که دوستان گفتن من این کامنت آخرم باش موافق، یعنی خودم میخواستم اینو تقریبا مثلا همین بگم که ما به سمتی داریم کمتر از ذهنمون استفاده خواهیم کرد و اشلام ناپذیرم از این قضیه به خاطر تکنولوژی که وجود داره. یعنی من نگاه هم میکنم برعکسه در واقع با آقای مهدی که گفتن که مثلا در واقع هوش مصنوعی بده کمکمون بکنه که ما بتونیم، من میگم من نگاه اونوریه که هوش مصنوعی کمک نمیکنه ما آدم باهوشتری بشیم، برعکسش ما رو یکم اصطلاح انگلیسی دامتر میکنه. ولی خب آره احتمال داره تو آینده خوندن ریاضی فضیلت بشه. من خودم چنین حسی میکنم که مثلا 10 سال آینده خوندن ریاضی جغرافیا واقعا فضیلت بشه برای انسان ها. چون واقعا دیگه نیازی نخواهیم داشت. در مورد سوال شما هم که یه سوال شما پرسیدید که من خودم تو حرفام طبیعتا اعتقاد دارم به همین مونوپولی شدن و اینکه فقط یه چیزی که خودم یعنی میتونم بفهمم که چطور میشه این بحث مونوپولی کمپانی‌ها رو جلوش گرفت، چون در علاوه قدرتی چه قدرت مالی و چه قدرت حالا علمی کمپانی بزرگ این فنگ سلان این کمپانی نمیشه هیچ کارشون کرد و اینا دارن میرن جلو و طبیعتا خب هوستایم داشتن برای بشر، یعنی نمیتونیم به راحتی از کنارش بخوام بگذاریم. تنها کاری که باید کرد و من بعیدم البته میدونم اتفاق بیفته بحث قانونگذاری دولت هاست، نه به معنای خیلی بدش که دخالت تو امور کمپانی ها، ولی جایی الان هستیم که نیاز باشه که دولت ها با هم همکاری کنه قانون بزنن، ولی خب طبیعتا اتفاق نمیفته. دلایلش هم بازه چون سال 2023 من یادمه 2023 بود که خیلی از این افراد معروف مثل ایلان ماسک، زاکربرگ، جف بیزوس و افراد مشهور اساتید مشهور مثل پروفسور بنجو اینا تو یک سنه آمریکا دورم جمع شده بودن سم آلتمن که قرار بود که فکر کنن که چطور میتونیم هوش مصنوعی سیفتری داشته باشیم، ولی خروجیش فعلا چی نشده. دلیلش هم واضحه، چون همیشه قوانین خیلی کنترن از پیشرفت هوش مصنوعی و احتمالاً هیچ وقت نشه. ولی خب یک در واقع ایده است که امیدوارم اتفاق بیفته، ولی خب بعید میدونم اتفاق بیفته که چنین ریل گذاری بشه و باید رفت جلو ببینیم کجا میتونیم برسیم.
رسیدیم به انتهای اپیزود 37. دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودید. نظر، انتقاد، پیشنهاد و هر کامنتی که دارید با من به اشتراک بذارید. خوشحال میشم که ببینم نظرتون رو و همین، خیلی مواظب خودتون باشید. تا اپیزود بعدی، بدرود.